با شما همراه هستند تا لحظات دیگه. لطفاً توجه کنید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو برمی روزنه و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، پنجم مرداد ماه 1400، 16 ذی‌الحجه 1442 و 27 جولای 2021 میلادی که در خدمت شما هستیم. انسولین یک هورمون پروتئینیه که به عنوان دارو برای درمان قند خون بالا استفاده میشه. این دارو در دیابت نوع 1 و نوع 2، دیابت خانگی و عوارض دیابت استفاده میشه و امروز سال روز کشف این داروه. در این برنامه درباره همین موضوع صحبت خواهیم کرد. شماره پیامک ما رو که میدونید 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که کمبود انسولین چه مشکلاتی میتونه برای بیماران دیابتی ایجاد کنه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 3035 سامانه پیامکی و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما هم اینه: کمبود انسولین چه مشکلاتی میتونه برای بیماران دیابتی ایجاد کنه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید www.radiogoftegu.ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. و اما بریم و شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه.
اولین بخش برنامه علم و زندگی با شما خواهیم بود.
علم و زندگی.
سرکار خانم نرجس رؤوف، سلام، صبح شما بخیر. 2 دقیقه در بخش علم و زندگی با شما هستیم.
خواهش میکنم. منم سلام و صبح بخیر میگم به شما جناب نقره کار و همه عزیزانی که امروز همراه ما هستند. امروز 5 مرداد سال روز کشف انسولین، ماده‌ی حیات بخشی که خیلی از بیماران دیابتی رو از مرگ نجات داد. اما کار انسولین چیه؟ وقتی سلول‌های بدن ما نتونن قند رو بسوزونن، قند تو بدن بالا میره و بیماری دیابت ایجاد میشه. انسولین میاد کمک میکنه که این قند سوزونده بشه. افراد خیلی زیادی درگیرش هستن و موضوعیه که تو این شرایط به خصوص تو دوران شیوع کرونا باید بیشتر بهش پرداخته بشه، چون این عزیزان به هر حال سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن و باید مراقبت‌هاشون با بقیه متفاوت‌تر باشه. چیزی که در درجه اول مهمه، یه سبک زندگی سالم برای این بیماران، یعنی بیاما کیفیت زندگی رو بالا ببرن. چطور؟ با یک برنامه ریزی درست، با ورزش روزانه و منظم، به شدت فعالیت بدنی کمک کننده است. البته برای همه اعضای خانواده تو این شرایط مهمتر از اون غذای سالم و رژیم غذایی کنترل شده است که بهتر همیشه زیر نظر یک متخصص باشن، چون به هر حال هر غذایی رو خوب نمیتونن مصرف کنن. همیشه باید مراقب وزن و سلامتیشون باشن و هر سری آزمایش‌های لازم رو انجام بدن. تو شرایط قرنطینه اگه بیمار دیابتی در منزل دارید، حتما باید مراقبتاتون چند برابر بیشتر باشه، به خصوص اگه شما کارتون بیرون از منزله و مواجهه بیشتری با افراد دارید. افراد دیابتی نباید در معرض آلودگی قرار بگیرن، ترجیحاً جز در شرایط اضطراری بیرون نیان و کارها رو به صورت دورکاری انجام بدن یا اگه امکانش هست بقیه براشون انجام بدن. افراد خونه هم سعی بکنن محیط رو مساعد بکنن برای این عزیزان، هم به صورت رعایت پروتکل‌ها، یعنی اگه از بیرون میان همیشه سعی کنن که در هم لحظه اول تماس زیادی نداشته باشن، و هم در درجه دوم سلامت روانی این عزیزان، باید کاملاً از استرس و فشار روانی دوری بکنن. هر چقدر محیط خونه شادتر باشه، از استرس دورتر باشن، فضا آروم‌تر باشه، خیلی میتونه برای این عزیزان کمک کننده باشه. به هر حال وقتی کسی رو که در واقع بیماری خاصی داره در منزل داریم، هم ما در مقابل اون مسئول هستیم، هم خودش و خود مراقبتی که باید انجام بده. در شرایط کرونا هم خب یک مقدار مراقبت‌ها باید از همه لحاظ بیشتر باشه تا انشالله به سلامت همه بتونیم از این بحران عبور بکنیم.
انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته. روز سلامت داریم برای همه بیماران، به خصوص هر حال دیابتی های عزیز. انشالله تمام شرایط براشون مهیا باشه. متشکرم از شما خانم رئوف، سلامت باشید. انشالله قربان شما، خداحافظ. خداحافظ.
گفتگوی ویژه
خب با شما هستیم در بخش گفتگوی ویژه. میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر اسدالله رجب، ریاست محترم انجمن دیابت ایران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر. امروز که سال روز کشف انسولین هست رو به شما همه همکارانتون تبریک میگم.
خیلی ممنون. منم سلامت میکنم خدمت جنابادی و شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر به هر حال بیماران دیابتی مشکلات بسیاری دارند، حالا من جمله همین بحث انسولین، نمیدونم من بگم یا شما خودتون میگید مشکلات
شما بفرمایید. من
فکر کنم به هر حال چون سوال برنامه ما هم همین هست که کمبود انسولین چه مشکلاتی میتونه برای بیماران دیابتی داشته باشه. واقعا کمبود دیگه، قبول کنیم که اونطور که باید توضیح درست بشه وجود نداره و خب خیلی از این عزیزان ناراضی هستن از نحوه دریافت انسولین، بعضا باید تو صف‌های طولانی در داروخانه ها بایستن. این چه کار باید کرد بابت این ماجرا؟
این به هر حال منم تبریک میگم سال تاسیس انجمن تاسیس ببخشید اج میگم انجمن تاسیس در واقع کشف انسولین رو که حدود 100 سال پیش توسط بانتینگ به همکارش در واقع کشف شد و باعث نجات جان هزاران و میلیون ها افراد دیابتی از گذشته و تا حال شده. و میدونیم همطور که جناب علی هم فرمودید انسولین یک ماده حیاتی برای افراد دیابتی. شما که میدونید که دیابت انواع مختلف داره، دو نوعش خیلی شایع، نوع یک و دو، که نوع یک از همون بد و ابتلاء به دیابت فرد دیابتی نیازمند در واقع جایگزین کردن انسولین. انسولین هم یه ماده است، یه هورمونی است که از سلول‌های بتای دوزالمعده در واقع ترشح میشه و توی دیابتی‌های نوع یک از همون در عرض یک هفته یا دو سه هفته در واقع بیش از 70-80 درصد اون سلول‌ها ناکارآمد میشن و نیازمند انسولین جایگزینی هستن. خب یه سری از دیابتی در واقع نوع دو هم در نهایت نیازمند انسولین میشن طبیعتاً. پس این یه ماده حیاتیه و در نتیجه جامعه و سیاست گذاران بهداشتی درمانی در واقع یه کار انسانیه که برای جان انسان‌ها در واقع این انسولین مورد نیازشون رو تأمین بکنن. خب الان مشکلاتی که ما امروز داریم چند علته. یکیش خود جناب عالی فرمودید، یکیش میتونه در حقیقت اون تحریما باشه نسبت به همه داروها و از جمله داروهای مثلا دیابتی ها. دومی که مدیریت صحیح انجام نشه و باعث میشه که دیابتی های بنده خدا دچار مشکلات بشن، توی صف باشن، هم توی که در قبل هم گفتیم که نباید بیرون بیان دیگه. حالا به غیر از این ویروس که وجود داره، بالاخره آلودگی هوا، ما تا اونجایی که میتونیم در حقیقت باید مراقب و مواظب این افراد باشیم، درسته؟ و این نیازشون رو که در واقع برآورده بکنیم که این مشکل وجود نیست، و این میشه این کار رو انجام داد. من فکر میکنم میشه در نتیجه ما سالها مشکلات انسولین و اجزا داریم، چیز جدیدی واقعا نیست، ولی میشه اینو مدیریتش کرد. چه موقع سیاستگزاران بهداشتی درمانی کشور، متخصصین، انجمنهای تخصصی مثل انجمن دیابت ایران، انجمن متخصصین قدرت درمانی و بیمه گذارها بشینن با هم دیگه صحبت بکنن و راهکار رو میتونیم پیدا کنیم که عزیزان دیابتیمون اذیت نشن.
بله بسیار خوب، امیدواریم این اتفاق بیفته. آیا ما انسولین تولید داخل هم داریم؟
بله، انسولین هایی که الان یه مشکلی که ما داریم، انسولین هایی که ما الان مشکل داریم، انسولین هایی است که وارداتی هستن. انسولین وارداتی دیگه گفتیم که دو تا مسئله وجود داره دیگه. بله. و شاید مسئله دیگه هم باشه. بنابراین بعد تا زمانی که ما اون انسولین وارداتیمون بایستی در واقع تحریما در واقع مشکلمونه، دوم عرض مورد نیاز باز باشه، سوم باز مدیریت باشه، در واقع این سه تا اگه اون وقت نباشه اون وقت مشکل پیدا می‌کنه.
درست.
خب طبیعتا انسولین های تولید داخل خوشبختانه ما مشکل خاصی باشون نداریم، و من اعتقادم بر اینه که تا زمانی که این مشکلات، اون بالاخره این مشکلات باید این سه اصلی که خدمتتون باید حل بشه دیگه، تا زمانی که اون مشکلات یواش یواش و آرام آرام با صحبت کردن اینجور حل بشه، ما بایستی از امکاناتی که در داخل کشورمون داریم یه طوری استفاده کنیم که در واقع دیابتی ما اذیت نشن. طبیعتا اگر دیابتی بخواد نوع انسولینش رو تغییر بده، باید آموزش بهش بدیم، یادش بدیم، دانشش رو بکنیم، و این ولی تو کشور ما به مسئله آموزش دانش توجه زیادی به این مسئله نمیشه، بیشتر هی دوست داریم نسخه بنویسیم، دارو بنویسیم. اینا فکر میکنم یکی از دلایل عمده مسئله ساز بودن هم همین این مسئله هم میتونه باشه.
بسیار خوب آقای دکتر رجب، من خواهش میکنم شما با ما همراه باشید، ما میخوایم همراه با شما بشنویم یک کتاب رو که در همین زمینه هست، بعد برمیگردیم بقیه صحبتمون رو ادامه میدیم. من میخوام شما هم کتاب رو که معرفی میشه بشنوید، اگر نظری هم داشتید ارائه بفرمایید. خواهش میکنم پس با ما باشید. آقای حمیدرضا منتظری عزیز، همکار خوبم که میخوان کتاب رو معرفی کنن، سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما جناب آقای نقره کار و مهمان عزیز برنامه.
بفرمایید.
با توجه به موضوع برنامه قصد دارم کتاب دیابت نوشته آقای خشایر فخریان رو بهتون توضیح بدم.
بله.
میزان وقوع دیابت نوع 1 و 2 در سراسر جهان در حال افزایش است و انتظار می‌رود که سرعت این افزایش در آینده بیشتر باشد. این بیماری در عین اینکه بسیار قابل کنترل است، اما در صورت بی‌توجهی می‌تواند عوارض مخرب و حتی کشنده‌ای از خود بر جای بگذارد. دیابت یا بیماری قند شامل گروهی اختلالات است که وجه مشترک آنها بالا رفتن مقدار قند خون است. اکثر سلول‌های بدن انسان تنها می‌توانند با سوزاندن گلوکز انرژی مورد نیاز خود را تولید کنند. به خصوص سلول‌های کاملاً به گلوکز وابسته هستند. برای استفاده از گلوکز، حضور ماده دیگری به نام انسولین لازم است. انسولین توسط یکی از غدد بدن به نام لوزالمعده ساخته می‌شود و موجب می‌شود گلوکز از خون وارد سلول‌ها شود. هنگامی که انسولین کافی در بدن موجود نباشد یا سلول‌های بدن حساسیت و واکنش‌های خود را به انسولین از دست بدهند، گلوکز توانایی ورود به سلول‌ها را از دست می‌دهد و نتیجه مقدار قند خون افزایش می‌یابد تا جایی که مقداری از آن توسط کلیه‌ها دفع و در ادرار مشاهده می‌شود. به همین علت است که این بیماری دیابت شیرین نامیده می‌شود. چند نوع مشخص و مجزای دیابت وجود دارند که در اثر واکنش‌های پیچیده‌ای که بین عوامل ژنتیکی، فاکتورهای محیطی و شیوه زندگی رخ می‌دهند به وجود می‌آیند. ناتوانی بدن در تولید انسولین و یا تولید مقدار ناچیزی از آن، ناتوانی سلول‌ها در استفاده صحیح از انسولین و در نتیجه کاهش مصرف گلوکز در بدن موجب افزایش تولید گلوکوز می شود. زمانی که به هر دلیل قند خون بالا می رود، اختلال جدی در سوخت و ساز بدن ایجاد می شود که تمامی ارکان بدن و سیستم های بدن را درگیر می کند و مشکلات فراوانی را برای فرد مبتلا به دیابت و دستگاه بهداشتی جامعه فراهم می آورد که در این کتاب سعی شده به جلوگیری و پیشگیری و درمان این شرایط بپردازد. در انتها قسمتی از کتاب براتون عینم میخونم. در بیشتر اوقات روز بافت عضلانی برای تامین انرژی خود به چربی ها متکی است، نه به گلوکوز. دلیل اصلی بر این موضوع آن است که قشای طبیعی در حالت استرس عضله به استرسای هنگامی که فیبر عضلانی به وسیله انسولین تحریک میشود نسبت به گلوکوز تقریبا نفوذ ناپذیر است. امیدوارم که توضیحاتم کامل بوده باشه و
ممنونم از شما منتظری عزیز، ان شاء الله تا روزهای بعدی و کتابهای دیگه. خداحافظ. خداحافظ.
سلامت باشید.
اما ما آقای دکتر رجب به هر حال کتاب معرفی شد، تو این زمینه هم کتاب کم نیست.
بله.
خود مجموعه انجمن دیابت ایران هم تو این زمینه دستی بر آتش داره. اما بریم سراغ یه چند تا سوال من سریع بپرسم از شما، هم پاسخهای سریع میخوام که وقتمون کمه. آماری ما داریم از تعداد افرادی که مبتلا هستند به قند و دیابت در کشور؟
در ایران. ببین در واقع توی کشورمون بیش از 10% جمعیت بالای 20 سالمون مبتلا به دیابت هست.
خیلی عدد بزرگی. این عدد استاندارد جهانیه؟
استاندارد جهانیه. اونا مثلا در دنیا بیش از 463 میلیون نفر جمعیت بالای 20 سال مبتلا به دیابت هستن.
بله بفرمایید.
تو کشور ما طبیعتاً توی کلان شهرها طبیعتاً شیوع دیابت بالاتر، مثلا در شهر تهران بالای 12% مبتلا به دیابت هستن. بعد بعضی از شهرها مثل یزد یا بوشهر بالای 14% مبتلا به دیابت هستن. درسته؟ طبیعتا در شهرهای کوچیک کمتر.
اون وقت آقای دکتر این علتش به هر حال ژنتیکه یا عوامل محیطیه یا سبک زندگیه؟ به چه شکلی؟
دیابت یه مولتی فاکتوریال، یعنی عوامل مختلفی باعث میشه فرد دیابتی بشه. ژن نقش داره، منتها در دیابت نوع یک ژن غالبه، یعنی ژن بیشتر نقش داره تا عوامل محیطی. زیرا یه بچه‌ای که یک سال دیماهونی میشه، سه ماهش، چهار ماهش دیابت میگیره، خیلی عوامل محیطی اونجا نقش آنچنانی نداره، اون ژن نقش داره. ولی در دیابت نوع دو که شایع‌ترین نوع دیابت هست، هم ژن نقش داره، هم ارث نقش داره، هم عوامل محیطی خیلی نقش داره. در واقع کاهش فعالیت های جسمی، تغذیه های نامناسب، در معرض مداوم استرس قرار گرفتن و الی آخر دیگه چربی بالا و چیزا. اینجا ما میتونیم به خوبی از دیابت نوع یک نمیتونیم پیشگیری کنیم، ولی از دیابت نوع دو که بیش از 90% دیابتیمون تشکیل میدن، ما تا 85% میتونیم پیشگیری بکنیم که شیوع دیابتمون به شدت کاهش پیدا کنه.
پیشگیریش هم همین سبک زندگی سالم هست.
برعکسش انجام میدیم. شما اگه نگاه کنید 50 سال پیش، 100 سال پیش یا 70 سال پیش اینقدر دیابتی در جهان نبوده.
بله.
بعد تصانی عوامل محیطی خیلی نقش داره، به خصوص زندگی شهرنشینی. پس بنابراین اگر بدیم برعکسش انجام بدیم، فعالیت جسمیمون درست باشه، تغذیه‌مون مناسب باشه، در حقیقت شما میتونید از دیابت که پیشگیری میکنید، از خیلی از بیماری‌های دیگر هم، از جمله بیماری‌های قلب و عروقی و سرطان‌ها و مشکلات در واقع گوارشی، اینا میتونید پیشگیری بکنید.
خب اینم یه نکته است. بعد حالا که ما آمار داریم، چرا نمیتونیم یه ساماندهی بکنیم؟ به هر حال یه اپلیکیشن، یه نرم افزار، یه وبسایتی که اسامی این افراد باشه، براشون یه پیامک بیاد، مثلا شما بتونید تو این تاریخ از این داروخانه بگیرید.
بله، گفتنش خیلی ساده است، ولی در عمل که وارد میشی میبینی نشده. سالهاست این برنامه ها رو آدم میخواد اجرا کنه، ولی عملا اجرا نشده. مطابق به هر حال خب کشورهای دیگه این کار رو انجام دادن. در واقع از همون ابتدا فرد دیابتیش اسمش میره تو سامانه.
بله. حالا فقط اگه خیلی کوتاه، مشکل کجاست که تا حالا نشده این اتفاق ساده با یه برنامه
یاد مشکل رفتا. ببین من در حد 30 ثانیه مشکل اصلی اینه که کشورمون همه بیشتر به فکر درمانیم، حتی مرز دیابتی هم به فکر درمانه. من متخصصم به فکر درمانم، این سیستم آموزشون مسئله به درمان توجه مون رو به پیشگیری توجه نمی کنیم. در نتیجه پیشگیری هم بالاخره وقت میخواد، حوصله میخواد، هزینه میخواد. بیشتر میرید هی تخت بیمارستانی درست کنیم، هی بیمارستان درست کنیم، تمام ایران تخت بیمارستانی درست کنیم، باز ما نمیتونیم کارو بکنیم.
بسیار خوب، ان شاء الله که به هر حال اتفاقات خوب بیفته. خود من حوزه کاریم فناوری خبریه، کمک میکنم اگر دست کار دست ما کاری برمیاد، رسانه که بتونه کمک بکنه. به هر حال 10% 12% آمار بسیار بالایی در کشور
به همین دلیل خدمتتون گفتم اگه آدم بشینه نشسته اون کارشناسا چیزا صحبت بکنن میتونه آدم یه اتفاق میتونه بیفته. نظر جناب
عالی، بله متشکرم، ممنونم از شما ای دکتر رجب. برای شما همه همکارتون روزی توفیق داریم و بازم تبریک میگم امروز رو خدمت شما.
قربون شما،
سلامت باشید، خداحافظ. بریم بخش تجربیات جهانی آرش آذر درخش.
تجربه جهانی.
آرش جان سلام، صبحت بخیر، 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
درود بر شما جناب آقای نوبکار عزیز، عرض ادب و احترام خدمت همراهای خوب برنامه. با توجه به موضوع امروز از تجربیات موفق بقیه کشورها در خصوص بیماری دیابت چند دقیقه در خدمتتون هستم. آخرین آمارها میگن که از هر 11 نفر یک نفر مبتلا به دیابت و متاسفانه این آمار طبق اکثر گفته‌ها و تحقیقات تا سال 2030 به مرز 600 میلیون نفر میرسه. در بین کشورهای دنیا انگلیسی‌ها که از آمار بالایی بر دیابت نوع اول و دوم دارن، رژیم های غذایی و آموزش هایی رو در خصوص کنترل وزن به مردمشون پیشنهاد میکنن. امروزه از طریق رسانه های جمعی تبلیغات گسترده‌ای هم در خصوص نوع سالم تغذیه روزانه و جلوگیری از بروز چاقی در این کشور انجام میشه. ژاپن هم آمار بالایی در دیابت داره و بعد از 1 دهه آموزش میشه گفتش که برای اولین بار به طور موثق ژاپنی ها به درمان خوراکی دیابت نزدیک شدن. البته نسبت به سایر کشورها اونا تونستن با تولید 1 داروی ترکیبی به کنترل قند در جریان خون کمک کنن. این روش کمک بزرگی هم به سایر کشورها در روند پیشگیری و تولید دارو تو این زمینه کرده که اوکراینی ها میشه گفت از ادامه راه ژاپنی ها به نتیجه مثبت تری دست پیدا کردن. در آخر هم جناب آقای نقطه کار عزیز، جدیدترین آزمایش ها در خصوص دیابت در ایالات متحده داره انجام میشه که بدون دخالت در بدن صورت میگیره و در آزمایشات بالینی اون در حال انجامه. تو این روش فرد بیمار در معرض ترکیبی از میدان مغناطیسی ایستا و الکتریکی برای چند ساعت در روز قرار میگیره و تا حدودی هم دیابت نوع دوم رو این روش عادی میکنه. اضافه کنم که تمام بیماران دیابتی در چندین کشور اروپایی غرب و حتی کشورهای آسیای شرقی از طریق نرم افزارهای کاربردی تمام امورات خودشون رو هم از دریافت انسولین و مشاوره پزشکی به سرانجام
میرسونن. سلام از شما، سلامت باشید تا روزهای آتی انشالله. خداحافظ. اما بریم سراغ گفتگوی دوممون، موضوع روز این روزها بحث کرونا. میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر حسن اکبری، ایشون متخصص آسیب شناسی سلولی و عضو انجمن علمی طب سنتی ایران هستند. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. حضرت عالی جناب آقای نقطه کار در خدمت
محبت دارید. آقای دکتر، بحث طب سنتی میتونه کمک بکنه این نوع طب بحث کرونا، حالا در پیشگیریش به خصوص یا حتی در درمان؟
بله، عرض کنم خدمتتون که البته خب من یک کتابی هم نوشتم به نام آسیب شناسی کرونا از دیدگاه طب جدید و طب سنتی که اگه انشالله دوستان مطالعه بکنن اونجا من این مطالب رو به صورت منسجم آوردم. ببینید، حالا با توجه این که من آسیب شناس سلولی هم هستم، یه اشاره بکنم که بیماری کرونا در واقع مثل بقیه بیماری های ویروسی خط اول مبارزه سیستم ایمنی بدنه. و بازم اینو خدمت شما بگم که 85% افرادی که با این ویروس مواجه میشن، حتی با همین دلتای اخیر که خیلی به هر حال سرصدا کرده، وقتی که مردم مثلا 100 نفر با این ویروس مواجه میشن، 85% هیچ واکنشی نشون نمیدن، یعنی اصلا بیمار نمیشن. 15% درگیر میشن و علامت دار میشن. بازم از این 15% حدود 3% علائم شدید دارن که نیاز به مراقبت های پزشکی و اینها پیدا میکنن. پس بنابراین ما در درجه اول باید کاری بکنیم که مردممون برن جز اون 85 درصدی بشن که اگه ویروس هم به بدنشون برسه، که به هر حال با تمام رعایت‌ها، چون ویروس بسیار بسیار راحت میتونه گردش بکنه در اکوسیستم و به بدن همه ما احتمالاً میرسه، جز اون 85% باشن که هیچ علامتی نداشته باشن. مثل قدیما دیگه، شما فرض کنید 5 سال پیش 10 سال پیش به هر حال این ویروس کرونا، میدونید که از موقعی که بشر بوده ویروس کرونا هم بوده. خب. منتها این جهش های جدید هست که در قالب کووید 19 اومده و بعدم دیگه حالا جهش های دیگه ای که کرد.
بله.
حالا ما چه بکنیم؟
در حد یک دقیقه دکتر، حتی کمتر.
حالا ما چه بکنیم که اگر این ویروس وارد بدن ما شد، بدن ما ایمنی ما قوی تر از ویروس باشه؟ در درجه اول اصلاح تغذیه است. شما ببینید الان غذاهایی که ما میخوریم، مثلا اگر ما به جای گوشت گاو از گوشت شتر استفاده بکنیم که گرمه و میتونه سیستم ایمنی رو تقویت کنه، یا به جای گوشت مرغ از گوشت گوسفند استفاده بکنیم، و ای کاش میشد که دولت‌ها در زمینه تغذیه به مردم کمک می‌کردن.
آید تو به قیمتش هم باید دقت بکنیم. بله، همینجوری مرغ گرونه، چه برسید بخوایم بریم سراغ.
بله. بله.
حالا آید تو، ما چون فرصت نداریم همینجا می‌ذاریم بحثو. بله. قول می‌گیریم از شما که بتونیم باهاتون صحبت بکنیم، این بحث رو سلسله ادامه بدیم. مثلا همین تجربیات شما از دید طب سنتی تا اینجا، گوشت گرم میتونه کمک بکنه و به هر حال طبع بدن رو محکم‌تر نگه داره. متشکرم از شما دکتر. سلامت باشید. قربان شما. خداحافظ. خداحافظ شما. بریم اما بخش یادداشت روز. خانم ربانی اون رو تهیه کردند.
یادداشت روز.
به نام خدا. امروز هم یک نکته ای رو در خصوص توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و ضرورت و اهمیت و اون میخوام خدمت شنوندگان عزیز برنامه روزنه عرض بکنم. واقعیت امر این هست که دو تا تعریفی که در دنیا الان وجود داره، متاسفانه در کشور ما این دو تا تعریف به مفهوم واقعیش استفاده نمیشه و نیاز بازنگری داره. یکی تعریف سواد و باسوادی است و یکی تعریف بیکاری. آخرین تعریفی که از باسوادی در دنیا وجود داره این هست که فردی باسواده که توانایی ایجاد تغییر رو در زندگی خودش داشته باشه. به تعبیر دیگر ملاک باسوادی این هست، و اگر کسی بتونه با استفاده از خونده‌هاش و آموخته‌هاش و مدارکی که دریافت می‌کنه در زندگی خودش تغییر ایجاد کنه و ایجاد ثروت بکنه، به عنوان فرد با سواد تلقی میشه. به عبارتی علم با عمل معنا پیدا میکنه، و این امر متاسفانه در کشور ما هنوز بر اساس مدارک تحصیلی، مقالات، کتب و شرکت در کنفرانس ها که البته در جای خودش ارزشمند هست، متاسفانه ارزیابی میشه. نکته بعدی بحث تعریف بیکاری است. در دنیا و در کشورهای موفق فردی بیکار میتونه خودش رو معرفی کنه و از دولت مطالبه بکنه که اولا بتونه صلاحیت حرفه‌ای در اون شغل رو به دست بیاره، به این مفهوم که همه شایستگی‌های فنی و غیر فنی مورد نیاز اون شغل رو باید یاد بگیره. صرفاً داشتن مدرک تحصیلی از نظام آموزش عالی یا مدرک تحصیلی دیپلم از نظام آموزش پرورش کفایت برای احراز صلاحیت فرد برای ورود به شغل نیست. بنابراین اگر ما خانواده ها، پدر مادرها سعی بکنیم که فرزندانمون رو افراد ماهر و دارای مهارت تربیت بکنیم، قطعا موفق خواهیم شد که آینده بهتری رو برای فرزندانمون رقم بزنیم. بسیار ممنون و سپاسگزارم. تا روز بعد. خدا حافظ.
خب متشکرم که ما رو همراهی کردید. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. تا فردا، خدا نگهدار.
فردا هم با ما باشید با مجله علمی روزنه. در روزنه فردا خواهید شنید: بیماری هپاتیت و مشکلات آن به مناسبت روز جهانی هپاتیت. روزنه شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو روزانه.